بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. کلام در این بود، در نکته پنجم بود که در باب الفاظ، چه عربی چه فارسی چه لغت‌های دیگه، الفاظی هستن که این الفاظ اختصاص به عموم دارن، ازشون عموم فهمیده میشه. عرض کردم باید نسبت به این الفاظ دو امر را مورد ملاحظه قرار بدیم. امر اول، کیفیت دلالت اینها بر عموم، که دیروز گذشت. کیفیت دلالت کل مثلا بر عموم، الفاظی که دلالت بر عموم میکنن چه شکلی دلالت بر عموم میکنن، بحث مدخول در بحث کل مطرح شد. اما میریم سراغ امر دوم. دوم، اثبات این دلالت که تعیینیه یا تعینیه، وضعی است یا نه. کیفیت دلالت که امر اول بود، خواستیم تو ماهیتش غور بکنیم، ببینیم مثلا وقتی کل اضافه میشه به رجل، این عمومیت رو از کجا میفهمیم؟ منظور از کیفیت این بود، این عمومیت از کجا تولید میشه؟ از کل، فقط کل وضع شده برای عموم، کل دلالت بر عموم میکنه، یا با مدخولش؟ بنده تعبیر کردم ازش به مرکب مزجی، گفتم کل با مدخولش در عالم ثبوت و واقع مرکب مزجیه، ولی در عالم ظاهر مرکب اضافیه. این بعد به درد میخوره تو ادامه بحث. اما بحث امروز اینه که حالا این دلالتی که هست و ماهیت شناسایی میشه بلوضعه، حالا اگه بلوضعه، وضع تعیینیه، وضع تعیینیه، یا نه بلوضع نیست، باز بحث اطلاقه، مقدمات حکمته. الفاظی که در باب عموم و خصوص به کار برده میشن بر سه قسمت. قسم اول، الفاظی هستن که واقعا در عموم به کار برده میشن، مثل همین کل. قسم دوم، الفاظی هستن که فقط در خصوص استعمال میشن، مثل علم شخصی، زید. قسم سوم، الفاظ مشترکن که گاهی در عموم به کار برده میشن، گاهی در خصوص، مثل مفرد محلا بلام، الرجل، که میگن اگه الف لامش الف لام عهد باشه در خصوص به کار برده میشه، اگه الف لامش الف لام جنس باشه میشه عموم، لفظ مشترک. یا نکره در سیاق نفیه، نکره در سیاق نفی و نهی، لفظ مشترکه. وقتی در سیاق نفی و نهی به کار برده میشه، للعمومه، برای عمومه. وقتی که در سیاق اثبات به کار برده میشه، میگن برای خصوصه. پس خود نکره، نکره، نکره مفرد اگر در سیاق نفی باشه عمومه، و اگر در سیاق اثبات باشه برای خصوصه. خب بنابراین با توجه به این تقسیم، بعضی الفاظ رو ما در زبان عربی، در زبان فارسی و غیره میابیم که اینا یقیناً در عموم به کار برده شده، مثل لفظ کل، مثل لفظ جمیع، مثل اجمع، اکتع، اقتیا و تو ادبیات میخوانیم تو سر. الفاظی هستن که اینا یقیناً در خصوص به کار برده شده اند. از اینجا بعد این مقدار فرمایش مرحوم صاحب کفایه، مرحوم آخون رو عرض میکنم در قالب انقل، که البته در کفایه این شکلی نیامده. پس حرف این شد، ما وقتی الفاظ رو تجزیه تحلیل میکنیم، تقسیمشون میکنیم، میبینیم بعضی الفاظ فقط در عموم به کار برده شدن، استعمال شدن، کاربرد عمومی دارن، معنای عام و عموم ازشون برداشت میشه. پس باید بگیم این الفاظ دیگه مال عامه. تا بگیم این الفاظ برای عام هستن، یک انقلتهایی پدید میاد، انقلتهایی وجود داره. انقلت اول اینه که بله الفاظ استعمال میشن برای عموم، بله مال عموم نیستن، لفظ مال خصوصه. چرا؟ چون هر عامی رو شما در نظر بگیرید، یه لفظی اگر مثلا استعمال شده باشه در عام، اون خاصش قدر متیقنه. مثلا اگر شما میگه اکرم کل عالمین، عالم ها 1000 نفر هستن، 500 نفرش دیگه، این که میگم خاص نه یه نفرها، این قدر متیقنی داره. اگر قدر متیقن داره یک عامی، استعمال لفظ و اختصاص دادن لفظ به اون قدر متیقن اولاست. نگید این لفظ مال عمومه، فعلا تو بعض اشکال نداریم بعض شده یا نه، تو این کلام داریم، تو این قسمت داریم بحث میکنیم، بگیم یک لفظ این مال عامه، یه اختصاص به عام داره. تو اینجا انگلت میشه که نه، اختصاص به عام نداره، چون هر عامی که شما تصور بکنید، لفظ نسبت به خاصش قدر متیقنه، خاص قدر متیقنه یقینه، چون خاص در شکم عامه. و این قدر متیقن باعث میشه که نگیم این لفظ مال عامه یا اختصاص به عام داره. این قلت دوم اینه که این عبارت مشهور، ما من عام من الا وقت خص، هیچ عامی نیست مگر اینکه تخصیص خورده. خب اگر هر عامی تخصیص خورده، تخصیص خورده یعنی چی؟ این خاص شده، پس بنابراین لفظ در خاصه، مال خاصه. و اگر بگید مال خاص نیست، چی لازم میاد؟ کثرت مجاز لازم میاد، یعنی این لفظ مال خاصه، مال عامه. بعد ببینید ما من عام من الا وقت خاص، اکثرا پس لفظ در معنای خودش، مثلا در معنای مختص به خودش به کار برده نشده، مجاز لازم میاد. در مقام دفع این انقلت تو 4 مرحله عرض میکنم که در کلام مرحوم آخوندم آمده و دیگران هم گفتن، مرحوم آزیا گفته، مرحوم نائینی گفته، همه گفتن این روش را آمدن. اون جایی که محل اختلاف را به درد میخوره انشاءالله خواهیم رسید، مقدار لازم بحث میکنیم. عرض میکنم به این که اولا ما در مباحث گذشته و در توجه به مباحث الفاظ با تقسیمی که شد، به ضروره میبینیم بعضی از الفاظ مختص به عامن، این رو ضرورت این انقلت رو دفع میکنه. هازو اولا. ثانیا قدر متیقن که موجب نمیشه یک لفظ مختص بشه به یک معنایی. اگر یک معنای قدر متیقن داشتید، معناش این نیست که این لفظ مختص به اون قدر متیقنه. قدر متیقن از عوامل تعیین کننده لفظ نیست، یک کار عقلیه، یک کار عرفیه، تشخیص دهنده معنای، بگیم بله پس بنابراین حالا که قدر متیقن است، این لفظ مال همین قدر متیقنه. این ثانیاً، خصوصا اگر در همین ثانیاً اضافه کنیم که در این الفاظی که شما قدر متیقن براش میسازید خیلی خیلی زیاد در عموم به کار برده شدن، فراوان داریم، اینطور نیست نادر باشه. قدر متیقنی هم که شما تصور میکنید یا قدر متیقنی است که اون طرفش هم زیاد استعمال شده در عموم. ثالثاً بحث اشتهار تخصیص ما من عام من الا وقت خص، این باعث نمیشه اگر لفظ در عام بود بعد تخصیص خورد استعمالش کردیم درخواست بشه مجاز، کثرت مجاز لازم نمیاد، چون بین تخصیص و مجاز که ملازمه نیست. بگید هر عامی که تخصیص شد مجازی میشه، نه، عام دایرهش کوچک میشه، تخصیص بخوره دایره عام کم میشه، نه اینکه مجاز میشه. میخواسته مثلا 1000 نفر رو شامل بشه، حالا 500 نفر رو بالفرض شامل میشه، ولی عام بازم مجاز. و رابعا سلمنا که یک لفظ مال عام باشه بعد هی تخصیص بخوره، باعث مجاز هم بشه، باعث مجاز شدن هم بشود، اشکال نداره اگر با قرینه باشه، مگه مجاز بده؟ کثرت مجاز با قرینه که اشکال نداره. بنابراین تا به اینجا به این نتیجه میرسیم که الفاظی داریم علی کل حال مختصن به عموم. مرحله بعدی که باید بحث بکنیم ببینیم حالا که مختصن به عموم وضع شدن به وضع تعیینی یا تعیینی، یا نه وضع نشدن که بعضی نسبت میدن به سلطان العلماء صاحب حاشیه بر معالم و به خود آخوندن بعضی نسبت میدن که ایشون میخواد عمومیت رو با مقدمات حکمت درست بکنه در مدخول کل. این رو انشاءالله در بحث بعدی دنبال خواهیم کرد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.